ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران، شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. خوش آمدید به مجله عصر رادیو فردا در این عصر روز جمعه 9 تیر ماه. من مهدی طاهباز همراهتون خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. سریم خواهیم زد به دنیای سیاست و ورزش و هنر و شما را از تحولات ایران و جهان مطلع خواهیم کرد. پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم نسرین افشار اینجا در استودیو حضور داره. نسرین،
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در واکنش به خبرهای منتشر شده درباره رابرت مالی گفت او در مرخصی اجباری است و آبرام پلی در حال حاضر به جای او انجام وظیفه می‌کند. این در حالی است که رابرت مالی به باراک راوید، خبرنگار وبسایت اکسیوس، گفت که مجوزها و دسترسی‌های امنیتی او در دست بررسی است و او انتظار دارد که تحقیقات به نحو مطلوب و به زودی به پایان برسد. آقای مالی گفته است که اطلاعات بیشتری به او ارائه نشده و او در این بین در مرخصی خواهد بود. منابع دیگری نیز به CNN گفتند که رابرت مالی به دلیل آنچه کوتاهی در نگهداری اسناد محرمانه خوانده شده از سمتش تعلیق شده است. رابرت مالی که در ژانویه 2021 به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران منصوب شد، در توافق هسته‌ای سال 2015 ایران نقشه به سزایی داشت. در سومین روز از ناآرامی‌های فرانسه، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل خواستار برخورد دولت فرانسه با نژادپرستی و تبعیض در ساختار پلیس این کشور شد. سخنگوی دولت آلمان هم روز جمعه گفت کشورش با نگرانی اوضاع فرانسه را دنبال می‌کند. همچنین نخست وزیر فرانسه تاکید کرده است که دولت همه گزینه‌ها را برای برقراری نظم و آرامش در نظر خواهد گرفت. قرار است بعد از ظهر روز جمعه دومین نشست اضطراری هیئت دولت به ریاست امانوئل مکرون برگزار شود. در نارامی‌های سه روز اخیری که به دلیل کشته شدن یک جوان 17 ساله آفریقایی تبار به دست پلیس آغاز شد، دست کم 800 نفر بازداشت و 200 تن از پلیس این کشور نیز مجروح شدند. بر اساس برخی گزارش‌ها امکان دارد دولت فرانسه برای برقراری نظم در شماری از شهرهای پرتنش وضعیت فوق‌العاده اعلام کند. مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، میگوید مجوز ورود زنان به ورزشگاه‌های کشور از طرف شورای عالی امنیت ملی تصویب شده است. آقای تاج بدون اشاره به تاریخ تصویب این طرح به رادیو ورزش گفته است که کارگروهی نیز برای تعیین چگونگی اجرای این طرح تشکیل شده است.
ورود بانوان به ورزشگاه خود خوشبختانه شورای امنیت ملی تصویب کرده و یک کارگروهی براش گذاشته که این کارگروه بعد نحوه اجرا رو تصمیم میگیره.
به گفته مهدی تاج، این کارگروه متشکل از وزارتخانه‌های کشور و ورزش، فدراسیون فوتبال و دو نهاد اطلاعاتی است. او بدون اشاره به تاریخ اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی تایید کرد که زنان می‌توانند به طور قطع در ورزشگاه‌های گلگهر، سپاهان، زوباهن و قدیر اهواز حضور یابند. به دلیل عدم پایبندی تهران به تعهدش در زمینه ورود زنان به استادیوم‌های فوتبال، تاکنون فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا چندین هشدار و ضرب العجل در این زمینه به مقامات ایرانی داده است. وزیر خارجه بلژیک اعلام کرده است از سازمان امنیت داخلی این کشور خواسته تا درباره عملکرد هیئت همراه علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در زمان سفر او به بروکسل تحقیق کند. خانم حاج لهبی روز پنجشنبه در پارلمان بلژیک گفت مشخص شده دو نفری که از تظاهرات مخالفان جمهوری اسلامی عکس می‌گرفتند از اعضای هیئت همراه شهرداری تهران بودند. دو برادر بلژیکی ایرانی که در تظاهراتی که علیه حضور علیرضا زاکانی در بروکسل شرکت کرده بودند به رسانه‌های بلژیک گفتند به همین دلیل مادر آنها در ایران بازداشت و بازجویی شده است.
سپاسگزارم نسرین افشار. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو، اما بریم سراغ مجله عصر. در خبرها هم شنیدید رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران به مرخصی اجباری فرستاده شده. ابعاد این مسئله و تأثیراتش رو بررسی خواهیم کرد. سری خواهیم زد به کارلو ویواری همینجا در جمهوری چک، جایی که 57مین دوره جشنواره فیلم کارلو ویواری برگزار میشه و امسال این جشنواره میزبان فیلم‌های متعددی از سینمای ایران هست. و دست آخر هم نگاهی خواهیم داشت به حضور ماجرای حضور یک فرد که از او به عنوان اراذل و اوباش یاد میشه و در تمرینات تیم استقلال تهران حضور یافت و حضورش جنجالی شد. برخی رسانه‌های آمریکایی خبر دادند که وزارت خارجه آمریکا رابرت مالی نماینده ویژه این وزارتخانه در امور ایران رو به مرخصی اجباری فرستاده و در حال تحقیق درباره احتمال سوء استفاده او از اطلاعات محرمانه است. جزئیات بیشتر در این رابطه از اردشیر طیبی.
وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه 8 تیر ماه اعلام کرد که رابرت مالی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران در مرخصی اجباری است و آبرام پیلی موقتاً عهده‌دار وظیفه او در امور ایران شده است. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این موضوع را در خصوص وضعیت رابرت مالی در کنفرانس خبری خود مطرح کرد بدون آنکه اشاره‌ای به جزئیات این رخداد بکند. همزمان آقای مالی در بیانیه کوتاهی که در اختیار رسانه‌ها گذاشته تایید کرده که از چند هفته پیش به دلیل تحقیقاتی که در مورد دسترسی‌های امنیتی او در جریان بوده در مرخصی اجباری به سر می‌برد. آقای ملی همچنین گفته که اطلاعات بیشتری در این زمینه به او داده نشده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام وزارت خارجه آمریکا که نام او را فاش نکرده، گزارش داد که تحقیقات در مورد آقای ملی توسط دایره امنیت دیپلماتیک در حال انجام است. در همین زمینه یک مقام آمریکایی هم به CNN گفت که مجوز دسترسی امنیتی رابرت ملی در بحبوحه تحقیقات امنیتی دیپلماتیک در وزارت امور خارجه در مورد سوء استفاده احتمالی از اطلاعات طبقه بندی شده به حالت تعلیق درآمد. به نظر می رسد که تحقیقات در مورد آقای ملی دست کم از حدود 2 ماه پیش آغاز شده باشد. پیشتر غیبت او در جریان ارائه یک گزارش محرمانه به کنگره در روز 16 می سوالاتی را پیرامون وضعیت او ایجاد کرده بود. در آن زمان مقام‌های وزارت خارجه آمریکا گفتند که آقای ملی در مرخصی شخصی بلند مدت به سر می برد. یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود در گفتگو با شبکه خبری CNN اظهار داشته که برای مدتی پس از آغاز تحقیقات وزارت امور خارجه آمریکا رابرت مالی در کار خود باقی مانده بود، اما اجازه دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده را نداشت. یک منبع آگاه دیگر هم به CNN گفت که آقای مالی از بعد از ظهر پنجشنبه 8 تیر ماه به مرخصی اجباری بدون حقوق فرستاده شده است. در همین حال اخیراً گزارش‌هایی در خصوص تعامل آقای مالی با سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در اوایل سال جاری میلادی منتشر شده بود، اما مشخص نیست که آیا این تعامل قبل از تعلیق مجوز دسترسی امنیتی او بوده است یا پس از آن. رابرت مالی در ژانویه سال 2021 و به دنبال روی کار آمدن دولت جو بایدن به عنوان نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران منصوب شد. دولت بایدن تلاش کرد پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای موسوم به برجام در سال 2018 این توافق را احیا کند و به این توافق برگردد. آقای مالی در مذاکرات غیر مستقیم با ایران برای احیای برجام نقش مهمی بر عهده داشت.
شنیدید گزارش اردشیر طیبی رو. اما تأثیرات تعلیق موقت نماینده ویژه آمریکا در امور ایران چه خواهد بود؟ سعید جعفری تحلیلگر روابط بین الملل ساکن روم به این پرسش پاسخ میده.
ببینید، ما اگر که پیشینه ماجرا رو بررسی کنیم، اکسیوس چند وقت قبل گزارشی نوشته بود مبنی بر این که در ماه می مذاکرات محرمانه بین ایران و آمریکا در عمان صورت گرفته که مسئولیت اون مذاکرات را از طرف تیم امریکایی آقای برت مکگورک بر عهده داشتن که ایشون هماهنگ کننده کاخ سفید در امور خاورمیانه هستند. یعنی عملا ماجرا با حضور یا بدون حضور رابرت مالی ظاهرا پیش رفته و احتمالا هم پیش خواهد رفت. به این دلیل که به باور من دولت آقای بایدن تصمیمش این هست که مسئله ایران رو با گفتگو و با دیپلماسی پیش ببره تا جایی که امکان پذیر هست. در نتیجه من تصور نمی کنم به صورت کلی مشاهده این باشین که یه تغییر تاکتیک و یه تغییر راهبردی حتی صورت بگیره در برنامه دولت آقای بایدن در قبال ایران، هرچند که من چندان خوشبین نیستم که حتی همین گفتگوها و مذاکرات محرمانه‌ای که صورت گرفته بود در نهایت منجر بشه به یک تغییر بزرگ در وضعیت برنامه هسته ایران و به باور من ماجرا حتی در صورتی که به نتیجه هم برسه بسیار محدود خواهد بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram
موساد، سازمان اطلاعات و امنیت خارجی اسرائیل، مدعی شده که مامورانش در داخل خاک ایران از یک فرد مرتبط با سپاه پاسداران بازجویی کردند. موساد این فرد رو رئیس گروهی که قصد داشت یک بازرگان اسرائیلی در قبرس رو ترور کنه معرفی کرده و ویدیویی منسوب به این فرد هم در رسانه‌های اسرائیلی منتشر شده. جزئیات بیشتر در این رابطه در گزارشی از حسن جعفری.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه تایید کرد که عملیات سپاه پاسداران برای هدف قرار دادن شهروندان اسرائیلی در خاک قبرس خونسا شده است. حالا چند روز بعد از آن اظهارات، سازمان موساد اعلام کرد مامورانش در داخل خاک ایران از رئیس باندی که قصد انجام آن عملیات را داشته بازجویی کرده و اعترافات او بود که منجر به خونسا شدن نقشه سپاه شد. بر اساس اطلاعیه کوتاه سازمان جاسوسی اسرائیل، موساد که شامگاه پنجشنبه منتشر شد، رئیس این هسته تروریستی که از او بازجویی شد، یوسف شهبازی عباس علیلو نام دارد و او با جزئیات اعتراف کرد که چگونه دستورالعمل‌ها و سلاح‌ها را از مقام‌های ارشد سپاه پاسداران دریافت کرده است. از مفاد اطلاعیه موساد مشخص نیست که بازجویی از این فرد چه زمانی و در چه نقطه‌ای از ایران انجام شده و او در حال حاضر کجا و در چه وضعیتی است. اندکی پس از انتشار این اطلاعیه، دفتر نخست وزیری اسرائیل که موساد زیر مجموعه آن به شمار می رود، ویدئویی منتشر کرد و آن را بخشی از اظهارات یوسف شهبازی عباس علیلو خواند.
با من صحبتایی کرده بودن در مورد برنامه‌ای که تو قبرس دارن.
زمان این ویدئو کمتر از 3 دقیقه است و فردی که در آن صحبت می‌کند می‌گوید جزئیات دستورات را از حسن شوشتری‌زاده، عضو سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، دریافت می‌کرده.
من اولین باری که وارد قبرس شمالی شدم از طریق آقای حسن شوشتری‌زاده.
این فرد در ادامه می‌گوید عکس‌هایی از خانه فرد اسرائیلی که قرار بود او را در قبرس ترور کند گرفت و آنها را به رابطه خود در سپاه پاسداران فرستاد.
از اونا عکس گرفتم و برای آقای شوشتری‌زاده فرستادم و آقای شوشتری‌زاده تاکید کرد که زیاد نرم اون سمت، چون هم قاچاقی رفتی هم اسلحه داری، اگه بگیرنت دیگه مثلا نمیتونی برگردی.
در این ویدئوی 3 دقیقه‌ای به موارد بیشتری اشاره نمی‌شود، اما رسانه‌های اسرائیلی از جمله هارتس و یدیوت اهرونوت جزئیات بیشتری منتشر کردند. بنابر این گزارش‌ها، یوسف شهبازی توضیح می‌دهد که رفتن قاچاقی او از قبرس شمالی به سوی دیگر قبرس با کمک عوامل سپاه انجام شد و این افراد که محلی، ایرانی یا پاکستانی بودند به او اسلحه هم رساندند. به نوشته رسانه‌های اسرائیلی، شهبازی بعدن که تحت تعقیب سازمان‌های اطلاعاتی قبرس قرار گرفت، شوشتری‌زاده به او دستور داد به ایران بازگردد. مقام های جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به اطلاعیه موساد نشان ندادند. این سومین بار طی 15 ماه اخیر است که اسرائیل میگوید مامورانش در خاک ایران از فردی بازجویی کردند. مورد نخست اوایل اردیبهشت سال گذشته بود که رسانه‌های اسرائیل با انتشار ویدیویی گزارش دادند ماموران موساد از فردی به نام منصور رسولی در خاک ایران بازجویی کردند.
3 نفر رو به من گفتند که تو سفارت استانبول ترکیه که اسرائیلی بود.
رسانه‌های حکومتی در ایران این خبر رو به سخره گرفتند و حتی ویدئوی جدیدی از منصور رسولی منتشر کردند. با این حال دوم فروردین امسال گزارش شد که دادگاه انقلاب ارومیه برای 5 نفر که یکی از آنها منصور رسولی است به اتهام مشارکت در همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل حکم اعدام صادر کرده است. مورد دوم هم اوایل مرداد پارسال بود که رسانه‌های اسرائیلی با انتشار ویدیویی گزارش دادند ماموران موساد از یک عضو سپاه پاسداران به نام یدالله خدمتی بازجویی کرده و او جزئیاتی درباره انتقال سلاح به سوریه و دیگر کشورها ارائه داده است.
یدالله خدمتی هستم، از زند گلابدی در آمار پاک کار میکنم، آقای نوروزی مسئولمه.
پس از انتشار این ویدئو، خبرگزاری ایرنا ربایندگان یدالله خدمتی را اراذل و اوباش خواند و چند ماه بعد هم در 13 آذر 1401 قوه قضاییه اعلام کرد 4 نفر به اتهام آدم ربایی و همکاری اطلاعاتی با موساد اعدام شدند. رویاروی اسرائیل و جمهوری اسلامی چند سال است که از میدان سوریه به داخل ایران و حمله به تأسیسات هسته‌ای هم کشیده شده است و مقام‌های جمهوری اسلامی چند مورد از آنها را تایید کردند.
حسن جعفری گزارش می‌داد. اما روز چهارشنبه هفتم تیر ماه مردی در سوئد در مقابل مسجد اصلی شهر استکهلم پایتخت صفحاتی از یک جلد قرآن کتاب مقدس مسلمانان را پاره کرد و به آتش کشید. او که یک مهاجر عراقی است گفته باید این کتاب در سراسر جهان به دلیل محتویاتش ممنوع شود. پروانه وحید منش نگاهی داشته به این اقدام و واکنش‌ها به آن.
این صدای فیلمی از شبکه سوئدی SVT است که نشان می‌دهد مردی یک نسخه از کتاب مقدس مسلمانان را پشت موانع پلیس می‌سوزاند و یک مرد دیگر با موبایل خود در حال ضبط ویدیویی از این اقدام است. سلوان مومیکا مهاجر عراقی سوئدی 37 ساله کسی است که در عید قربان یکی از بزرگترین اعیاد مسلمانان و در آخرین روز از مراسم حج این اقدام را انجام داده است. او به رسانه‌های سوئدی گفته که ظرف 10 روز آینده بار دیگر قرآنی را به آتش خواهد کشید. مومیکا گفته که می‌دانسته این اقدام او واکنش‌هایی را برمی‌انگیزد و تاکنون هزاران تهدید به مرگ دریافت کرده است. با این حال پلیس پس از برگزاری این مراسم اعلام کرد که این مرد به دلیل ایجاد تحریک علیه یک گروه اقلیت بازجویی شده است. شبکه خبری العالم میگوید سلوان مومیکا مهاجر عراقی از روستای قرقوش در استان نینوا است و خود را در رسانه‌های اجتماعی نویسنده و ملحد معرفی می‌کند. به گفته این رسانه مومیکا به حزب اتحادیه دموکراتیک سریانی که یک حزب سیاسی در سوریه است وابستگی دارد. اما آفتاب نیوز به نقل از منابع مطلع میگوید او پیشتر عضو هشت شعبی بوده و پس از جدایی از این گروه شبه نظامی تحت حمایت ایران به سوئد پناهنده شده است. اما از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تا حزب الله لبنان، از آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعیان تا رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، واکنش ها به قرآن سوزی در مقابل مسجدی در سوئد همچنان ادامه دارد. مقتدا سعد رهبر پرنفوذ شیعیان عراق در بیانیه‌ای خواستار تظاهرات سراسری در عراق شده است و آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعیان نیز در نامه‌ای به آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل قرآن سوزی را حمله آشکار به مقدسات 2 میلیارد مسلمان عنوان کرده است. ولادیمیر پوتین نیز مسلمانان را برادران خود خوانده و اعلام کرده است که با این اقدام مخالف است. هاکان فیدان وزیر خارجه دولت جدید ترکیه نیز سوزاندن قرآن در سوئد را به شدت محکوم کرده و در توییتی گفته است چنین اقدامات به گفته وی ضد اسلامی به بهانه آزادی بیان مجاز نیست. ناصر کنانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز اهانت به کتاب مسلمانان را مصداقی از خشونتگرایی و نفرت پراکنی و مغایر با ارزش‌های اصیل حقوق بشر عنوان کرده است. فالح الفیاض فرمانده هشت شعبی نیز روز جمعه سوزاندن یک نسخه از قرآن در سوئد را محکوم کرده و آن را اقدامی تروریستی خوانده است. مقامات قضایی عراق نیز روز جمعه اعلام کردند سلوان مومیکا را تحت پیگرد قانونی قرار داده و نسبت به استرداد و محاکمه او در کشور اقدام خواهند نمود. فیلمی نیز در شبکه‌های اجتماعی از خروج کارمندان سفارت سوئد از عراق منتشر شده است.
نعم نعم مقتدا صدر، هروب السفاره السويديه عناصر من السفاره السويديه هاي بالسفاره.
در حالی که پیشتر قرآن سوزی ها در کشورهایی چون سوئد و دانمارک توسط فعالان راست افراطی صورت می گرفت، این بار قرآن را یک عراقی در خاک سوئد به آتش کشیده و چند برگ آن را لگدکوب کرده است. نخست وزیر سوئد روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت این تظاهرات قانونی ولی نامناسب است. به گفته او تصمیم گیری در مورد این اجتماع بر عهده پلیس است و حفظ آرامش برای کشور سوئد در دراز مدت بسیار مهم است. مقامات پلیس سوئد در فوریه سال جاری قرآن سوزی و اقداماتی از این دست را ممنوع کرده بودند. با این حال یک دادگاه در سوئد حکم داد که پلیس حق ممنوعیت سوزاندن قرآن را ندارد. اقدامات ضد اسلامی در استکهلم باعث تیرگی روابط سوئد و ترکیه شده است. یکی از دلایلی که دولت ترکیه در توجیه مخالفت خود با عضویت سوئد در ناتو به آن اشاره کرده، برگزاری اجتماعات علیه اسلام و آزادی فعالیت گروه‌های کرد در این کشور است.
شنیدید گزارش پروانه وحید منش رو در رابطه با قرآن سوزی در سوئد توسط یک مهاجر عراقی.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید در این عصر روز جمعه. اما نخستین تمرین باشگاه استقلال برای فصل جدید لیگ برتر فوتبال با حواشی متعددی همراه بود، از شعارهای اعتراضی تا درگیری فیزیکی روی سکوها. مسئله‌ای که اما با انتقادات شدید صفحات هواداری در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده، حضور حجت کریمی مدیر باشگاه استقلال در محل تمرین با همراهی افرادی بود که برخی رسانه‌ها اونها را در شمار اشرار و اراذل و اوباش دونستند. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی ساکن کوپنهاگ دانمارک به دلایل حضور این گونه افراد در کنار تیم‌های فوتبال ایران می‌پردازه.
اتفاقات بسیار تلخی در تمرینات استقلال رخ داد. افرادی که در حقیقت اراذل چند منظوره هستند و به نقل از حتی رسانه‌های حکومتی، این رو میگم، سایت‌های مثل تابناک، روزنامه همشهری، فرارو و غیره بارها اشاره کردند که مثلا همین آقای هانی کسیه که خب سوریه میره، در اماکن مذهبی حضور داره، در سرکوب‌ها مشارکت میکنه، باجگیری از خرده فروشان رو انجام میده، درگیری با قمه بارها در سوابقش هست، 16 سال زندان بوده، در فروش مواد مخدر دست داره و همین افراد میبینیم که با برخی مربیان و بازیکنان تراز اول فوتبال ایران هم ارتباط دارن به خاطر اینکه بیان سکوها رو کنترل کنن و در تمرین استقلال هم اینا به زعم خودشون به دعوت مدیر عامل، چون عکس ها و فیلماش منتشر شده که با مدیر عامل جلسه گذاشتن و با هم دارن خوشوبش میکنن، صحبت میکنن و صندلی هم که برای همین هانی گذاشته بودن کنار زمین بود و در دو متری آقای مدیر عامل بود در واقع و میخواستن که نظم هم برقرار کنن، ولی خب در واقع نظم رو به هم ریختن و درگیری هایی هم اتفاق افتاد و باستاب گسترده ای هم در رسانه ها داشت.
و مهدی، چگونه است که این گونه افراد در دوره های سرکلشون به اصطلاح پیدا میشه حول و حوش تیم های فوتبال؟ مثلا همین آقای هانی کرده که بهش اشاره کردی، اگه اشتباه نکنم در دوره محمود فکری حضور داشت دور و بر تیم استقلال، بعد چند دوره خبری ازش نبود، دوباره الان سرکلش به نوعی پیدا شده.
دقیقاً همینطوره، هم هانی هم افشار لفظی و دو سه نفر دیگه که اینها هم در واقع در اصطلاح نوچه های این افراد هستن، از دوران محمود فکری بودن، قبلش بودن، در دوران امیر قلعه‌نویی اصلا اینا چهره شدن، بعد دیگه فراد مجیدی اینا رو راه نداد، مربیای خارجی هم احتیاجی به این افراد ندارن، ولی حجت کریمی تصور میکرد که با کمک اینها میتونه جو رو به نفع خودش برگردونه. حتی بنر هم اونجا چسبونده بودن که حجت کریمی جان نثار استقلال، ولی این اتفاق رخ نداد. و جالبه که بیانیه‌ای که آقای کریمی و باشگاه استقلال منتشر کرده، مهدی جان، به شدت فرار رو به جلوه و اصلا انکار کردن، گفتن این افراد شناخته شده و معلوم الحالن، ما دیگه راه نمیدیم، جلوگیری میکنیم. خب اگر معلوم الحالن که خودتون آوردید به محل تمرین و این فضاحت در جلسه اول تمرین پیش اومده و جالبه که برخی بازیکنان و مربیان صرفاً به خاطر یک استوری قرارداداشون تمدید نمیشه و اجازه ندارن دیگه فعالیت فوتبالی کنن، ولی افراد غمکش، مواد فروش و سرکوبگر به راحتی میان در محیط‌های ورزشی تردد میکنن.
مهدی رستم‌پور بود در رابطه با حضور برخی افراد خاص در حول و حوش تیم‌های فوتبال باشگاهی. یک خبر دیگری هم مرتبط با دنیای ورزش چند ساعت پیش منتشر شد و مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد که در پی تصویب ورود زنان به ورزشگاه‌ها در شورای عالی امنیت ملی، دو وزارتخانه و دو نهاد اطلاعاتی برای چگونگی حضور زنان تصمیم خواهند گرفت. مدت هاست که مورد مناقشه است چگونگی حضور زنان در ورزشگاه ها و در این سالها تنها در مقاطعی خاص و با شرایطی خاص برخی زنان در برخی مسابقات موفق شدند که به ورزشگاه ها راه پیدا بکنند و باید دید که آیا بالاخره سازوکار خاصی پیدا میکنه این مسئله یا خیر. اما سینما ایران امسال مهمان ویژه جشنواره فیلم کارلو ویواری در جمهوری چک خواهد بود. 57 دوره این جشنواره معتبر جهانی از امروز جمعه 9 تیر ماه آغاز به کار کرده و در بخشی با نام تولدی دیگر سینمای ایران اینجا و اکنون میزبان آثاری از کارگردانان جوان ایرانی است. بشنویم دیدگاه محمد زرقامی خبرنگار رادیو فردا در کارلو ویواری رو.
امسال میتونم بگم که با توجه به اتفاقاتی که ما شاهد بودیم در ایران، اعتراض‌های سراسری در حاشیه جشنواره فیلم‌های ایرانی پراگ که برگزار شد حوالی بهمن ماه، در اونجا من دیداری داشتم با کارل اوخ، مدیر جشنواره کارلو ویواری. خب آقای اوخ فیلم جعفر پناهی خرس نیست رو در اختیار جشنواره فیلم‌های ایرانی قرار داده بود تا به صورت اختصاصی نمایش داده باشه، فیلمی که در همین جشنواره هم ما شاهدش خواهیم بود اما نه در بخش‌های اصلی. و در اونجا صحبتی در گرفت و آقای اوخ گفت که مسائل ایران رو به شدت داره دنبال میکنه و داره فکر میکنه که باید به صورت ویژه به این قضیه پرداخته بشه و قطعا این مسیر رو جشنواره امسال خواهد رفت. داستان به این صورته که در سالهای گذشته هم که ما شاهد موجهای اجتماعی بودیم در تحولات جاری سیاسی در جهان، زمانی که بهار عربی شکل گرفت باز شاهد نمایش فیلم‌هایی بودیم از سینمای حالا نزدیک به جهان عرب بخوایم بگیم و فیلم‌هایی که مرتبط بود با این موضوع. و این بار هم خب سینمای ایران اونطوری که مسئولان جشنواره میگن یک موزاییکی رو درست کردن که تکه‌هایی از سینمایی هست که با توجه به اسم اتفاق که تولدی دیگره و از شعر فروغ فرخزاد هم گرفتن، میخوان که یک صدای دیگه از سینمای ایران شنیده بشه و مشخصا صدایی که صدای سینمای رسمی ایران نیست و سینمایی هست که داره با واقعیت‌های امروز جامعه ایران.
و خیلی از این فیلم‌ها محمد در ایران هم تا حالا نمایشی نداشتن. من نگاه می‌کردم لیست، شاید یک یا دو فیلم در ایران موفق شده باشن که به نمایش در بیان. برامون میگی که در بخش رقابتی جشنواره امسال در دو بخش رقابتی چه فیلم‌های حضور دارن؟
حالا من اشاره بکنم که خیلی جالبه مهدی، اگر امسال هم ما بتونیم فیلمی رو برنده بشیم، یعنی تورهای خالی بهروز کرمزاده اگر بتونه برنده بشه در جشنواره فیلم کارلو ویواری، این دومین سال میشه برای ما پیاپی که ما تونستیم فیلمی در بخش رقابتی داشته باشیم. سال گذشته اگر خاطرت باشه فیلم خانم صدف فروغی رو ما داشتیم، تابستان با امید یا تابستان با امید، که در جشنواره نمایش داده شد و موفق هم شد که گوی بلورین بهترین فیلم جشنواره رو از آن خودش کنه. امسال ولی وضعیت به این گونه است که تورهای خالی رو ما داریم در بخش رقابتی اصلی و در بخش پروکسیما که جایگزین بخش شرق غرب شده که در گذشته بود و با تغییراتی که پیدا کرد موجب شد که فیلم‌هایی از خاورمیانه هم به اون راه پیدا کنن، ما شاهد فیلم ماده تاریک کریم لکزاده هستیم که خب آقای لکزاده پیش از اینم که حالا این فیلم بخواد نمایش داده بشه در صفحات اجتماعی خودش هم نوشته بود که با حجاب میانه خوبی نداره و دیگه از این پس قول میده که فیلم با حجاب نسازه، اونطوری که خب حالا خودت میدونی و شاید شنوندگان ما هم دنبال کرده باشن. فیلم آقای لکزاده فیلمیه که خارج از عرف سینمای ایران و بدون پوشش حجاب اجباری اسلامی ساخته شده.
محمد زرقامی بود از شهر کارلو ویواری، جایی که امروز بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی 57 دوره این جشنواره با رفتن چهره ها روی فرش قرمز شروع به کار میکنه. فیلم افتتاحی این جشنواره هم فتنه انگیز یا فایر برند ساخته کریم آینوز هست و قراره که جایزه گوی بلورین افتخاری هم امسال به راسل کرو بازیگر مطرح استرالیایی اهدا بشه. همون گونه که محمد هم اشاره کرد، امسال سینما ایران حضور بسیار پررنگی داره و فکر میکنم که حدود 10 تا 15 فیلم ایرانی از کارگردانان ایرانی در سراسر جهان در این جشنواره به نمایش در بیاد. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با مجله عصر رادیو فردا. وقت خوش.